سلام، به رادیو سامرایز خوش اومدین. خوشحالیم که میزبانتون هستیم در اپیزود 23 این پادکست با خلاصه کتاب قدرت شروع ناقص، The Power of Imperfect Starts. کتاب نوشته آقای جیمز کلیر، مترجمین آقای سید ایوب کوکبی و خانم فرزانه حاج خلیلی و چاپ انتشارات میلکان هست. اپیزود 8 از فصل 3 پادکست رادیو سامرایز. ما تو این پادکست به صورت مختصر و مفید پرطرفدارترین و پرفروشترین کتابای غیر داستانی جهانو براتون روایت میکنیم. خوشحال میشیم اگه در مورد مطالبی که براتون تعریف میکنیم به همون بازخورد بدید. نظرات و پیشنهادهای شما میتونه به ما انگیزه بده و در بهتر کردن پادکست ما رو راهنمایی کنه. شما میتونید از پادگیرای معروف خارجی مثل پادبین، اسپاتیفای و کست باکس و همینطور از پادگیرای ایرانی مثل فیدیبو، شنوتو و ناملیک ما رو بشنوید. تیم رادیو سامرایز متشکل از من فریده محمدی، مهدی رفیعی تهیه کننده و محمد رضا رفیعی نویسنده زمان زیادی رو صرف می‌کنیم تا یک کتاب مفید و پرفروش رو انتخاب کنیم، بخونیم و خلاصش کنیم، ضبطش کنیم، تدوینش کنیم و هر دو هفته یه بار تقدیم گوشای شما عزیزان کنیم تا بشنوین و لذت ببرین. ولی برای ادامه راه روی کمک شما حساب باز کردیم. لطفاً اگه فقط یه چیز مفید و کوچولو هم از این اپیزود یاد گرفتین بهمون کمک کنیم تا بتونیم این خلاصه کتابو به گوش آدمای بیشتری برسونیم. حالا چطوری؟ اولین راهش اینه که خودتون آستین بالا بزنین و توی شبکه‌های اجتماعی اپیزود ما رو با مخاطباتون به اشتراک بذارین. یا نه، اگه فرصت نمی‌کنین یا این کار براتون سخته، میتونید از طریق لینک حمایت مالی، سایت حامی باش که در توضیحات هر اپیزود هست، هر چقدر که دوست دارین کمکمون کنین تا بتونیم تبلیغات پادکستمون رو بیشتر کنیم، تا تعدادمون بیشتر بشه و هموطنای بیشتری با فرهنگ کتابخوانی و پادکست آشنا بشن. تو این اپیزود میخوام از جستارای یک کتاب خوب و ارزشمند براتون بگم. جستارای این کتاب در مورد بهتر انجام دادن کارا، رسیدن به موفقیت، راه و رسم درست زندگی کردن، بالا بردن بهره‌وری و ایجاد عادتهای خوب و خیلی مطالب انگیزشی دیگه است. به نظرم میشه گفت این کتاب مجموعه ای از کتابای توسعه و رشد فردی مثل کتاب خرد عادتها، یا چگونه کمالگرا نباشیم، قدرت عادت، مدیریت زمان و قدرت اراده و تصمیم گیری و غیره. خلاصه یه بعضیاشون رو ما تو اپیزودهای قبلیمون در موردشون صحبت کردیم. ولی این کتاب نکته های مهم همه اونا رو یه جا جمع کرده و کلکسیونی از مطالب انگیزشی رو برامون تکرار میکنه. میخوام بگم اگه این کتابا رو خوندین یا در موردشون شنیدین، ممکنه این اپیزود خیلی مطالب جدیدی براتون نداشته باشه. ولی اگه اونا رو نخوندین یا خوندین و یادتون رفته و یا مثل من دوست دارین دوباره براتون یادآوری بشه، تو این اپیزود میتونید مهمترین عناوینشون رو بشنوین. پس بهتر همراه ما باشین و با یه تیر چند نشون بزنین. شاید بپرسید حالا چه نیازیه که این مطالب رو دوباره بشنویم؟ خب این روزا هممون تو شبکه‌های مجازی با مطالب انگیزشی زیادی روبرو میشیم. مطالبی که اکثرشون خیلی هم جالب و کاربردین و انگار یه جورایی دارن حرف دل ما رو میزنن. خیلی وقت هم سعی کردیم اونا رو حفظ کنیم تا یادمون بمونه یا واسه دوستامون فرستادیم. ولی چون این مطالب فراره و خیلی زود یادمون میره، به خاطر همین هی باید تکرار بشن تا توی ذهنمون نهادینه بشن. بعضی چیزا ارزش چند بار گوش کردن رو دارن. من فکر میکنم موضوعات انگیزشی هر چند وقت یه بار باید آپدیت بشن تا ملکه ذهنمون بشه. پس بریم ببینیم تو قفسه های این کتاب خونه، یعنی کتاب قدرت شروع ناقص، چه موضوعاتی پیدا میشه و چیا میخواد بهمون بگه. تا حالا فکر کردین چطوری میشه به بهترین شکل ممکن از زندگیتون بهره ببرین؟ زندگی که فقط یک بار فرصت استفاده از اونو داریم. چطوری میتونیم زندگی ساده ولی پرباری داشته باشیم؟ یعنی از فرصتی که در اختیارمون گذاشته شده به بهترین شکل ممکن استفاده کنیم. حتما براتون پیش اومده. خیلی وقتا با اینکه میدونین خیلی کار دارین ولی بازم تو فضای مجازی وبگردی میکنین. یا میدونین باید یه کار مهمی رو انجام بدین ولی چشم از تلویزیون بر نمیدارین. یا دائما شبکه‌های اجتماعی رو چک میکنین در حالی که میدونین اکثر پیاماش تکراری و به درد نخورن. حالا بگذاریم از اینکه یه مقدارم تقصیر خودمونه که فرهنگ استفاده از این ابزارا برامون جا نیفتاده. یعنی اکثرا برای کارهای غیر ضروری و بیفایده و وقت گذرونی ازشون استفاده میکنیم. آقای جیمز کلیر نویسنده و سخنران معروف آمریکاییه که نویسنده این کتاب یعنی قدرت شروع ناقص و کتاب عادت‌های اتمیه. ایشون کلن تو کتاباش تأکیدش رو این مسئله است که چطوری عادتهای خوب رو در خودمون نهادینه کنیم و تصمیمای درستی تو زندگیمون بگیریم. میگه یه قانونی هست به نام قانون 20-80 یا همون قانون پارتو که بهش اقلیتای حیاتی هم میگن. این قانون تو همه جنبه‌های زندگی، کسب و کار، ورزش، بازاریابی، اقتصاد و خلاصه اکثر زمینه‌ها کاربرد داره. یعنی از نظر ریاضی ثابت می‌کنه که یه جورایی توزیع نابرابر ثروت، قدرت یا مالکیت منابع تو خیلی از پدیده‌های طبیعی و رویدادها وجود داره. شاید هم شما این اصل رو تو زندگی کاری و شخصیتون بارها تجربه کردین. مثلا بعضی وقتا 20% وقتتون رو روی پروژه میذارین و با جدیت روش تمرکز میکنین و انجامش میدین و نهایتاً به 80% نتیجهی که میخواستین میرسین. این یعنی 80% نتیجه کاراتون مربوط میشه به 20% از تلاشتون. حالا کاری نداریم به اینکه این قانون منطقیه یا نه و کیا موافقن یا کیا مخالف. چیزی که این قانون میخواد بهمون بگه اینه که چجوری از فرصتهای محدودی که تو زندگیمون داریم یا منابع کمی که در دسترسمون هست بتونیم نهایت استفاده رو ببریم. بذارین بهتر توضیح بدم. این قانون میگه ممکنه شما 10 کار در نظر داشته باشین که امروز بخواین انجامش بدین. ولی از بین اونا 2 خیلی مهمن. خب شما معمولاً اینجور مواقع چی کار میکنین؟ این دقیقاً چیزیه که نویسنده تو کتاب بهش میپردازه. اون میگه شما باید برنامه ریزی کنین که همیشه روی مهمترین کارتون تمرکز کنین، نه روی همه ی کارا. این مسئله رو ما تو اپیزود مجالی برای تمرکزم خوب توضیح دادیم راجبش. در مورد برنامه ریزیش هم گفتیم، منتها چون بخش مهمی از صحبتهای نویسنده تو این کتاب همین موضوع بود، دوباره بهش اشاره میکنیم. در واقع میگه مهم اینه که بتونید روی 20% کارای کلیدیتون که شما رو به هدفتون نزدیک میکنه تمرکز کنید. اون وقت میبینید که طبق این قانون، این عوامل کوچیک ولی مهم روی زندگیتون میتونن چه تأثیرات بزرگی بذارن. البته نه اینکه فقط 20% کارو مهم باشن و 80% بقیهشون به درد نخور باشن. بلکه منظورمون اینه که 20% کارا هستن که تأثیرشون روی اهداف ما و روی پیشرفت زندگی ما بیشتره و اگه روشون تمرکز کنیم راحت‌تر میتونیم به هدفمون برسیم. بذارین یه مثال دیگه بزنم. مثلا کارفرماها میدونن بیشتر درآمدشون وابسته است به یه تعداد انگشت شماری از مشتریا. یعنی 20% مشتریا هستن که سودآورن و روی کسب و کارشون بیشترین تأثیر رو دارن. در واقع نقش کلیدی توی سوددهی شرکت یا مجموعهشون دارن و 80% بقیه سوددهی چندانی ندارن و به اصطلاح سیاهی لشکرن. پس بهترین کاری که یه کارفرما میکنه چیه؟ اینه که بیاد این 20% رو حفظ کنه، روشون تمرکز کنه و بقیه رو به تدریج حذفشون کنه. یعنی وقت و انرژیشو روی اونا هدر نده. قانون پارتو در مورد توزیع ثروت هم میگه 80% ثروت دنیا دست 20% آدم هاست. یا توی اداره 80% کارهای مهم و مسئولیت‌های کلیدی روی دوش 20% کارکنانه. یا بیشتر مشکلات سازمان از طرف یه تعداد کمی از کارکنان آب میخوره. پس حالا متوجه شدیم که این قانون تو همه جنبه‌های زندگیمون کاربرد داره. حالا هدفمون چیه که انقدر 20% و 80% می‌کنیم؟ هدف اینه که آقا بیاین بررسی کنیم ببینیم باید روی چه حوزه‌هایی از کارمون، زندگیمون، تحصیلاتمون یا هر چیز دیگه‌ای تمرکز کنیم تا بتونیم بیشترین بهره رو حالا چه مادی و چه معنوی از اون ببریم. تو روابط اجتماعی، تو کسب و کار، توی مطالعه کردن، حتی توی صحبت کردنم این قانون حرفی برای گفتن داره. تو همین رابطه یه ضرب المثل هم داریم که میگه کم گوی و گزیده گوی چون دور تا زندک تو جهان شود پر. یعنی بعضی وقتا چند تا کلمه حرف حساب میتونه تأثیرش از یه سخنرانی یک ساعته بیشتر باشه. یا یه وقتایی چکیده یه چند تا کتاب و میشه توی یه جمله خلاصه کرد که تأثیرگذاریش بیشتر باشه. این قانون یه جورایی مثل جودو میمونه. جودو میدونید که به معنی راه آرام هست. ورزشیه که باید حداکثر کارایی رو با حداقل تلاش داشته باشین. یعنی خیلی نرم و آروم حریف و با نیروی غیر مستقیمی که روش اعمال میکنید شکستش بدید. حتی این قدرتی که روش پیاده میکنین میتونه از واکنش‌های خود حریف باشه که بر علیهش استفاده میکنین. در واقع از یه واکنش یا عملکرد حریف استفاده میکنین برای رسیدن به پیروزی. حالا این قانون 20-80 رو هم میشه تو حوزه‌های مختلف زندگی شخصی و کاری تعمیمش داد و ازش استفاده کرد. یعنی بیاین اهداف مهمی رو که تو زندگیتون دارین یا کارایی رو که توش استعداد و تبحر زیادی دارین و براتون فایده‌ای داره یا میتونید روش حساب باز کنید شناساییشون کنین. روی همون حوزه تمرکز کنین. اینجوری با یه کمی تلاش میتونین بیشترین بازدهی رو داشته باشین و نتیجه بهتری از کار و انرژی و زمانتون بگیرین. مثلا جف بزوس یکی از آدمای ثروتمند و موفقیه که این قانون رو تو زندگیش پیاده کرده. جف بزوس قبل از اینکه آمازون رو راه بندازه کارمند وال استریت بوده. تو این شرکت ظرف چند سال پله‌های ترقی رو بالا رفت تا جایی که سال 1994 نایب رئیس ارشد شرکت سرمایه‌گذاری شد که خب موقعیت خیلی عالی بوده. درآمد خیلی خوبی هم داشته. ولی بزوس قبل از این ماجرا ایده راه اندازی یه شرکت اینترنتی رو تو ذهنش میپرورونده. تو اون سالا متوجه شده بوده که با تجربه و استعدادی که داره طبق قانون 20-80 بهترین حوزه‌ای که میتونه روش تمرکز کنه و موفق بشه اینه که یه شرکت آنلاین تأسیس کنه. اگه واقعا یه لحظه خودمون رو جای اون بذاریم میبینیم که یه تصمیم خیلی سختی بوده، چون اولا که باید بیخیال موقعیت به این خوبی میشده، ثانیا وارد دنیایی میشده که معلوم نبوده چه اتفاقی میخواد بیفته. آیا ورشکست میشه، سرمایهش به باد میره، موفق میشه یا نه؟ همه چی براش مبهم بوده، اونم تو شرایطی که مردم اون موقع حتی نمیدونستن شرکت آنلاین چی هست. حتی بازار فروش مشخصی هم برای خدماتش نداشته، تا حدی که وقتی پدرش میخواسته بهش کمک مالی کنه میپرسه شرکت آنلاین چیه؟ ماجرای تأسیس آمازون خیلی جالب و آموزنده است. ما در مورد خلاصه داستان راه اندازی آمازون از ابتدا به همراه 14 اصل رشدش در اپیزود خلاصه کتاب نامه های بزوس صحبت کردیم. توصیه میکنم حتما این اپیزودو گوش کنین. به هر حال بزوس بهترین ارزشی رو که میتونست روش تمرکز کنه رو پیدا کرده بوده و همینطوری که میبینین اونو به یکی از موفق‌ترین شرکت‌های دنیا تبدیل میکنه، که البته ناگفته نمونه که سختی‌های زیادی هم تو این راه تحمل کرد که با وضعیتی که داشته خیلی هم دور از انتظار نبوده. خب بالاخره شروع یه کار ماجراجویانه اولش خیلی سخت و استرس داست، چون زمانایی پیش میاد که فکر میکنین کلن سرمایتون داره از دست میره یا وقتتون داره تلف میشه. دیگه این کار نتیجه نمیده و واقعا دارین شکست میخورین. این افکار و این چالش ها برای بزوس هم پیش اومد، اما باعث نشد که اون ناامید یا پشیمون بشه. گفتیم این قانون در مورد همه جنبه‌های زندگی ما کاربرد داره. این قانون در مورد مطالعه کردن هم صدق می‌کنه. میگه کتابای با اهمیت و ارزشمند و که رو زندگیتون اثر مثبتی می‌ذارن و به دردتون می‌خورن دو بار یا چند بار بخونید، ولی اونایی که کم ارزشن و اصلاً نخونید. اگه ما سعی کنیم کتابایی رو بخونیم که بتونیم از محتواش تو زندگیمون استفاده کنیم، ممکنه حتی یه دونه از اون کتابا زندگی ما رو متحول کنه. البته کتاب خوندن هم راه و رسمی داره. برای اینکه مطالب کتاب خوب یادمون بمونه و بتونیم حداکثر استفاده رو ازش ببریم، یه سری نکاتی رو باید رعایت کنیم. حالا که اینجا بحث کتاب خونی پیش اومد و ما میدونیم که مخاطبای این پادکست از علاقه‌مندان و دوستدارای کتاب هستن، اجازه بدین یه مقدار در مورد روش‌های درست کتاب خوندن یا حتی انتخاب کردن یه کتاب مناسب و مفید که نویسنده در موردش توضیح داده صحبت کنیم. نویسنده میگه ما هر وقت مطلب تازه‌ای یاد میگیریم یا یه کتاب جدیدی رو میخونیم، همه یه تجربه ها و دانسته های قبلیمونو تحت تأثیر خودش قرار میده، اما به شرطی که طوری مطالب رو بخونیم که ملکه ذهنمون بشه، یعنی تو ذهنمون تثبیت بشه. خب حالا اگه گفتین چطوری مطالب تو ذهنمون میمونه؟ وقتی که کتابو عمیق و با تمرکز کامل بخونیم. کتاب خوندن علاوه بر این که سطح اطلاعات و علم و آگاهی ما رو بالا میبره، یه منبع سرگرمی مفید و ایدئال هم هست برای اوقات فراغت. کتاب خوندن باعث میشه ما از دنیای اطرافمون درک بهتری داشته باشیم. قدرت تخیل و حافظه و تمرکزمون رو زیاد میکنه. خلاقیت رو بالا میبره و بهترین ورزش برای مغزه. اما گاهی وقتا پیش میاد وقتی داریم کتاب میخونیم حواسمون پرت میشه. فکرمون میره جای دیگه. یعنی نمیتونیم رو موضوع کتاب تمرکز کنیم. حتی گاهی شده یه سطر رو یا چند سفر رو چند بار میخونیم ولی متوجه موضوع نمیشیم. خب حالا چیکار کنیم که این اتفاق نیفته و حد اکثر تمرکز رو روی مطالعه‌مون داشته باشیم؟ یعنی به شکل مفهومی مطالعه کنیم. یه راهش اینه که کتابایی رو که به دردتون نمیخورن و به کارتون نمیان بذارین کنار. به اصطلاح دور و برتون رو خلوت کنین. این روزا اونقدر مطالب جالب و خوندنی و موضوعات متنوع زیاده که نمیتونیم همشون رو بخونیم. چون عمرمون اونقدر کوتاهه و فرصتمون اونقدر کمه که به همه اونا نمیرسیم. چه بسا که نتیجه‌ای هم از خوندن و وقت گذاشتن روی اونا نگیریم. بعد از اینکه این کتابا رو گذاشین کنار، حالا بیاین کتابای مفید و کتابایی که واقعاً به دردتون میخورن و به کارتون میان و انتخاب کنین. برای خوندن این کتابام لازم نیست نکته به نکته اونا رو بخونین. اگه یه نگاه بندازین به بخشای مختلف کتاب یا فهرست مطالبش رو بخونین، دستتون میاد که کتاب چقدر مفیده یا به اصطلاح عیارش چقدره. نگارشش چطوره؟ آیا ارزش خوندن رو داره یا نه؟ یا اینکه میتونید از نظرات کسایی که کتاب خوندن استفاده کنید یا از اینترنت و شبکه‌های اجتماعی کمک بگیرید. حالا اگه کتابی رو که باب میلتون بود انتخاب کردین، لطفاً اونو سطحی و سرسری نخونین. یه راه دیگه‌اش اینه که کتابی رو که میخونیم بتونیم همون لحظه تو زندگیمون ازش استفاده کنیم. این خیلی مهمه و خیلی هم روش خوبیه. چون هر چقدر مطالب کتابو بتونیم عملاً تو زندگیمون پیاده کنیم، مفاهیمش بهتر تو ذهنمون میمونه و به ندرت ممکنه یادمون بره. مثلا اگه میخوایم کسب و کاری رو راه بندازیم، باید کتابی رو پیدا کنیم که مرتبط با کاری باشه که میخوایم انجامش بدیم. یعنی بهمون اطلاعاتی رو بده که بتونیم راهکاراشو به شکل عملی اجرا کنیم. یا کتابایی رو که تو حوزه سلامت و مطالب پزشکی نوشته شده، میشه تو مسائل روزمره و بیماریهای مختلف ازشون استفاده کرد. خصوصا این کتابا برای کسایی که تو این رشته تحصیل میکنن و فعالیت دارن خیلی کاربردی تره. همه کتابا هم جنبه عملی شدن و اجرایی شدن ندارن. بعضیاشون فکر و بینش ما رو تغییر میدن. روی رفتار، تفکراتمون، روی عادتامون اثر میذارن. اینو کتابام تأثیر خیلی خوبی تو زندگیمون دارن. اینا رو هم باید عمیقاً با زندگی روزمرهمون ارتباط بدیم. یه کاری دیگه‌ای که باید موقع کتاب خوندن انجام بدیم تا مطالب خوب یادمون بمونه، اینه که مطالب کلیدی و مهم کتابو خلاصه نویسی کنیم یا ازشون یادداشت برداریم. در مورد مطالب مهم کتابای الکترونیکی میشه اونا رو هایلایت کنیم. کتابای صوتی رو میتونیم مطالب مهمش رو بنویسیم یا تایپشون کنیم. کتابای چاپی رو هم میتونیم یا گوشه سفر رو تا بزنیم یا حاشیه نویسی کنیم یا زیرشون خط بکشیم. به هر حال همه این کارا به خاطر اینه که بتونیم بعداً راحت بهشون دسترسی داشته باشیم. نویسنده میگه یادداشت برداری هم خودش اصولی داره. اگه قرار باشه یادداشت رو در هم و بر هم و بد خط و نامرتب باشن، هیچ فایده ای نداره. نوشته های مفیدن که وقتی لازمشون داریم بتونیم فوراً بهشون دسترسی داشته باشیم. برای همین میگه میتونیم از نرم افزاری مثل اوورنوت برای یادداشت برداری استفاده کنیم. یا فیش برداری کنیم از مطالب مهم یا روی ایندکس کارت بنویسیمشون و طبق موضوع یا عنوان کتاب اونا رو دسته‌بندی کنیم. این کارا هم خیلی مفیدن و میتونن لب مطلب کتابو در اختیارمون قرار بدن. گاهی اوقات یه موضوع جدیدی میخونیم و میبینیم خیلی مرتبطه با اون مطالبی که قبلا خوندیم یا همدیگر رو کامل میکنن. پس بهتره اون مطلب رو سریع به یادداشتای قبلیمون اضافه کنیم. در واقع مطالب اصلی کتاب مثل تنه درخت میمونه و جزئیات و توضیحات اضافهش مثل شاخ و برگای اونه. وقتی مطالب جدیدی رو که میخونیم به مطالب قدیمی اضافه کنیم، فهم مسئله برامون راحت تر میشه. تو ذهنمون ماندگار تر میشه. ضمن اینکه گزیده ای از مطالب مرتبط با هم رو یک جا جمع میکنیم که این خودش گنجینه ای از اطلاعاته. نویسنده میگه من وقتی کتاب میخونم خودم رو با 3 تا سوال درباره خلاصه ی کتاب به چالش میکشم. البته این 3 تا سوال برای کتابای غیر داستانی بیشتر عملیه. سوال اولش اینه که لب کلام نویسنده تو این کتاب چی بود؟ یعنی با این پرسش از حافظش کمک میگیره تا ببینه هدف اصلی نویسنده رو از نوشتن این کتاب درست فهمیده یا نه. دومین سوال اینه که اگه قرار باشه یه مطلبی رو از کتاب یاد بگیریم و بخوایم تو زندگیمون اونو پیادش کنیم، اون کدوم مطلبه؟ یعنی از این 300-400 صفحه کتابی که خوندم، خب قاعدتاً خیلی از مطالبش شاخ و برگ دادن به مطلب بوده یا شاید تکراری بوده، ولی اگه فقط قرار باشه یه نکته، یه جمله یا یه پاراگراف از کتابو توی زندگیم بخوام اجرا کنم، اون چی میتونه باشه؟ و سومین سوال اینه که چطوری خلاصه این کتابو واسه دوستم تعریف کنم؟ شما میدونید که توضیح دادن و تعریف کردن یه مطلب برای بقیه چطور روی عمیق‌تر کردن درک و بهتر فهمیدن اون مطلب میتونه به ما کمک کنه. اگه بتونیم خلاصه یه کتابو خیلی ساده برای دوستمون یا خانوادهمون تعریف کنیم، چه نقش بزرگی هم توی درک خودمون داره و هم شاید بتونیم دیگرانم علاقه‌مند کنیم به خوندن اون کتاب. این دقیقاً همون پیشنهادی هست که ما همیشه در انتهای پادکست براتون داریم. الانم بهتون پیشنهاد میکنم این سه تا سوال رو در مورد همین پادکست از خودتون بپرسین. یه کتاب خوب اگه اثرش لحظه‌ای باشه، یعنی فقط یه لحظه شما رو متحول کنه و روتون تأثیر بذاره، فایده‌ای نداره. مهم اینه که هر روز به بصیرت و دانایی و شناخت شما اضافه بشه. پس بیاین کتابای خوبو حداقل دوبار بخونیم. ماهایی که اهل پادکست هستیم به رسانه‌های صوتی علاقه داریم. ما دوست داریم که بتونیم به راحتی به پادکست‌ها و کتاب‌های صوتی دسترسی داشته باشیم. در این بین امکاناتی مثل سیو کردن برای پخش آفلاین، ساختن یه لیست پخش و غیره برامون اهمیت داره. شنوتو یه اپلیکیشن برای شنیدن پادکست و کتاب صوتیه که نسخه اندروید شنوتو رو میتونین از گوگل پلی دانلود کنین. و کاربرانی که iOS دارن میتونن از وبسایت شنوتو استفاده کنن و به صورت رایگان به کلی پادکست و فایل صوتی دسترسی داشته باشن. تو نسخه شنوتو پلاس که با خرید اشتراک براتون فعال میشه، یه سری کتاب و پادکست جدید هستن که علاوه بر اون تمامی امکاناتی مثل ساخت لیست و پخش آفلاین و کلی فیچر دیگه هم به صورت نامحدود فعال میشه. توی جستار دیگه و یه قسمت دیگه از کتاب، نویسنده میاد درباره چالش تصمیم گیری و خطاهای فکری صحبت میکنه. تصمیم گیری کلن بیشتر مواقع برامون کار سختیه که توش کمم اشتباه نمیکنیم. متاسفانه مجبوریم هر روزم این کار رو انجام بدیم. از همون اول صبحم شروع میشه تا وقتی که میخوایم بخوابیم. درباره این که الان پاشیم از خواب یا 5 دقیقه دیگه. درباره این که امروز از کدوم مسیر برم سر کار؟ امروز کدوم کارامون بیشتر اولویت دارن؟ شب شام چی بخوریم یا چی بپزیم؟ کدوم کانال یا فیلمو نگاه کنیم؟ با کدوم رفیقمون بریم بیرون؟ ساعت چند بخوابیم؟ کجا بریم؟ چی بگیم؟ چی بپوشیم؟ و از این جور چیزا. حالا این مثالی که گفتیم تصمیم گیریای روتین و خیلی ساده است. اکثراً عواقبی هم ندارن. یعنی چی؟ یعنی اگه مثلا شب به جای اینکه کتلت بخورم پیتزا بخورم اتفاق خاصی نمیفته. یا اگه اشتباهاً فلان لباسو بپوشیم بریم بیرون سرمو بخوریم، مشکل غیر قابل جبرانی پیش نمیاد. نهایتاً ممکنه سرمو بخوریم و چند روز بعدش هم خوب بشیم. میبینین؟ این تصمیما درسته که هر روز باید گرفته بشن و بخشی از وقت ما رو میگیرن. اما اگه اشتباهی هم مرتکب بشیم، چون فردا دوباره باز باید همون تصمیما رو بگیریم، فرصت جبران همیشه هست. اما یه سری تصمیمایی هستن که شاید چند سال یه بار باید گرفته بشن یا در طول عمرمون چند دفعه بیشتر فرصت نداریم این تصمیما رو بگیریم و اگه اشتباه کنیم یا دیگه نمیشه جبرانشون کرد یا باید از نظر مالی یا روحی هزینه خیلی زیادی برای جبرانشون بپردازیم. این قضیه رو هممون به نوعی تجربه کردیم. تو انتخاب رشته تحصیلی، محل زندگی، انتخاب شغل، انتخاب همسر و خیلی انتخابای دیگه. اینجور وقتا سعی میکنیم خیلی وسواس به خرج بدیم. قبل از اینکه تصمیم بگیریم بیشتر تحقیق میکنیم، پرس‌وجو میکنیم، مشورت میکنیم. خلاصه چشم بسته نمیریم تو دل خطر. اما چی کنیم که اینجور مواقع درست تصمیم بگیریم؟ یا با حداقل خطا تصمیم بگیریم؟ نویسنده میگه اگه سعی کنیم تصمیممون در راستای ارزشامون باشه، به احتمال خیلی زیاد از حجم اشتباهاتمون کم میشه. یعنی این ارزشا مثل یه فیلتر عمل میکنن. نمیذارن برای اینکه از استرس و فشار تصمیم گیری خلاص بشیم، دست به تصمیمای اشتباه بزنیم. گاهی وقتام هست که دیدمون و نگرشمون نسبت به سختی‌های زندگی تغییر میکنه. یعنی با دید بهتری بهشون نگاه میکنیم. مثلا میبینیم اگه به خودمون یک کمی سختی بدیم و ولخرجی های بیمورد نکنیم، میتونیم با پولی که پسنداز میکنیم یه خونه یا ماشین بخریم. اینجا اون هدف بزرگی که داریم باعث میشه سختی ها رو به جون بخریم و انگیزه داشته باشیم برای تصمیممون. البته طبیعیه که خیلی وقتا هم تصمیمایی که در طول زندگیمون میگیریم درست از آب در نمیان. خب همیشه هم نباید انتظار داشته باشیم اون چیزی که ما میخوایم خیلی راحت پیش بره یا اولین تصمیمی که میگیریم درست باشه. احتمالش زیاده که تصمیم اول اشتباه از آب در بیاد. بعضی وقتا میشینیم افسوس گذشته رو میخوریم. مثلا از شغلمون راضی نیستیم. یه عمر حسرت گذشته رو میخوریم که ای کاش اون موقع تصمیم بهتری میگرفتم. واقعا چقدر احتمال داره شغلی رو که توی 22 سالگی انتخاب میکنیم توی سن 30 سالگی یا 40 سالگی هم ازش راضی باشیم؟ خب معلومه که بعد از این همه سال تجربه‌مون بیشتر شده، شناختمون تغییر کرده، از نظر فکری رشد کردیم، پس دلیلی نداره هنوزم مثل زمان 22 سالگیمون فکر کنیم. طبیعیه که بعضی تصمیمایی که چند سال پیش گرفتیم الان به نظرمون عاقلانه و منطقی نیان. اما قرار نیست که ما همش بشینیم افسوس گذشته رو بخوریم، دائم خودمون رو سرزنش کنیم. اکثر اشتباه‌ها قابل جبرانن، راهکار دارن. به قول معروف تنها چیزی که چاره نداره فقط مرگه. تو این جور مواقع باید هنر رها کردن گذشته رو بلد باشیم. یعنی تنها کاری که به دردتون میخوره اینه که تصمیم اشتباه رو فراموشش کنید. حتما براتون پیش اومده. با هم تصمیمی گرفتین و 100% هم مطمئن بودین که تصمیم درستیه. ولی بعد یه مدت به خودتون گفتین این چه تصمیم غیر عاقلانه‌ای بود که گرفتم. چرا اون موقع خوب فکر نکردم؟ در حالی که اون موقع نشستید فکر کردید و این بهترین تصمیمی بود که به فکرتون رسید. یا شاید اون موقع شرایطی داشتین که باید این تصمیم رو می گرفتین. اینا فکرای منفی هستن که مثل کامپیوتری که ویروسی میشه و اطلاعات خوب پردازش نمیکنه، این فکرای منفی هم مدام برای مغزمون پالس منفی و سرزنش میفرستن. و اگه بخوایم یه خورده علمی تر بگیم، به اینا میگن خطاهای فکری که هممون دچارش میشیم. حتی باهوشترین افرادم تو دام این اشتباه ها میفتن و خیلی وقتا تصمیمای غیر منطقی یا احساسی میگیرن که بعداً پشیمون میشن. از نظر روانشناسی ریشه بیشتر مشکلات ما نوع باورمون هست. در واقع ما هر جور فکر میکنیم همون جورم رفتار میکنیم. هر اطلاعاتی رو که مغزمون پردازش میکنه خروجیش میشه همون رفتار یا احساسی که ما از خودمون بروز میدیم. این خطاهای فکری همیشه مانعی هستن برای تصمیم گیری‌های منطقی و درست که انواع مختلفی دارن، مثل سوگیری بازماندگی، ضررگریزی و چند تا خطای شایع دیگه که حتما شما هم تجربهشون کردین. نویسنده اومده همه این خطاهای شناختی رو لیست کرده و علاوه بر اون دقیقاً در مورد هر کدومشون با مثال توضیح داده و راه و روش برخورد با اونا و بازی نخوردن ازشون رو به همون یاد داده. اما هدف ما چیه از اینکه عوامل مهم توی تصمیم گیری و برنامه ریزی رو بررسی کنیم؟ یا اصلاً چرا باید خطاهای فکری رو بشناسیم؟ هدفمون از شناختن این خطاهای فکری اینه که راه‌های درست زندگی رو تشخیص بدیم و نهایتاً به موفقیت برسیم. البته تعریف موفقیت برای هر کسی متفاوته. بعضی ها ارتقای شغلی یا داشتن درآمد و پول بیشتر براشون موفقیت به حساب میاد. یه دم داشتن تحصیلات عالی یا زندگی ساده و سالم و موفقیت میدونن. خلاصه برای هر کسی این مفهوم فرق میکنه. اما موفقیت یعنی این که بتونیم از امکانات و شرایطی که در دسترسمون هست بیشترین استفاده رو بکنیم تا به بهترین نتیجه مد نظرمون برسیم. خب میدونیم که این امکانات و شرایطم برای همه یکسان نیست. یعنی شرایط هر کسی با اون یکی فرق میکنه. پس راه‌های موفقیت هر کسی هم با بقیه متفاوته. راه موفقیت یه قانون نوشته شده یا وحی منزل نیست که همه از اون پیروی کنن و همه یه راهو برن تا موفق بشن. بلکه هر کسی راه مخصوص به خودشو داره. تا اینجا بیشتر از کار حرف زدیم. اینکه چطوری به موفقیت برسیم، چطور تصمیمای درستی بگیریم، چجوری کارای مهم رو انجام بدیم و ارادمون رو قوی کنیم. اما زندگی ما همش کار نیست. بخشای مهم دیگه هم داره که اون بستگی به خودمون داره که اولویت رو به چه بخشی بدیم. آیا دوست داریم بینشون تعادل ایجاد کنیم یا بعضی ها رو فدای بقیه کنیم؟ چقدر تا حالا کارو فدای خانواده کردین یا برعکس عمل کردین؟ هممون میدونیم که تو زندگی اگه بخوایم هر چیزی رو به دست بیاریم باید یه چیز دیگر رو قربانی کنیم. هیچ راه پیچوندن هم نداره. در واقع نمیشه همه چیز رو با هم داشته باشیم. تو کتاب یه نظریه مطرح شده که در نوع خودش خیلی جالب و قشنگ این قضیه رو تفسیر کرده. نظریه چهار شعله چهار تا نماد رو به ما معرفی میکنه که نشون دهنده کار، خانواده، دوستان و سلامتی هستن. هر چهار تا نماد مثل شعله هایی هستن که ما بهشون نیاز داریم و دوست داریم روشنشون نگه داریم. اما واقعیت اینه که زندگی پر از بدبستونه و نمیشه همه شعله ها رو با هم روشن نگه داشت. سوال اینه که آیا ممکنه بتونیم هر چهار تا شعله رو روشن نگه داریم و در این حال موفقم باشیم؟ یعنی هم بشه تو کار موفق بود، هم کنار خانواده بود، هم با دوستان ارتباط داشت و هم سلامتی رو حفظ کرد. نظر شما چیه؟ شما چقدر تونستین تا حالا تو زندگی شخصیتون این کار رو انجام بدین؟ یعنی هر چهار تا شعله رو روشن نگه دارین. اگه شما تونستین این کار رو بکنین یا توی دوروبریاتون کسایی رو میشناسین که نسبتاً تو این قضیه موفق بودن و این کار رو انجام دادن، حتما تو کامنت ها برای اون بنویسین. چون خوشحال میشیم این روش ها رو بخونیم. نظریه یه چهار شعله میگه برای این که موفق بشین باید یکی دوتا از شعله ها رو خاموش کنین یا ملایم ترش کنین. یعنی اگه بخوای تو کارت موفق باشی، مجبوری شعله دوستا و سلامتیتو ملایم تر کنی. اگه بخوای به بچه هات برسی و خانواده خوبی داشته باشی یا سلامتیت برات اهمیت داره، پس باید تو کارت بلند پروازی نداشته باشی. بعضی وقتا میشه بر این که این شعله ها رو مدیریت کنیم، زندگی رو به فصلهای مختلف تقسیم کنیم و تو هر دوره از زندگی روی یه حوزه متمرکز بشیم. مثلا بعضی از این شعله ها توی یه دوره از زندگی شعله ورتره و زبانه میکشه. به عبارتی تو هر دوره از زندگیتون یکی دوتا از نمادا رو میتونید به تعالی برسونید و از پتانسیلتون برای رشد حداکثریتون استفاده کنید. مثلا تو دوران جوانی دهه 20 شعله سلامتی، کار یا دوستاتون زبانه میکشه. تو این دوران وقت دارین، انرژی کافی هم دارین، تو یه رشته ورزشی فعالیت کنین، تو کارتون خوب پیشرفت کنین یا با دوستاتون بیشتر تعامل داشته باشین و وقت بگذرونین. بعد که تشکیل خانواده میدین، شعله خانواده زبانه میکشه. بقیه شعله ها یا ملایم تر میشن یا خاموش میشن. به هر حال همونطوری که گفتیم ما از نظر زمان و انرژی محدودیت داریم. به همین خاطره که نمیتونیم همه شعله ها رو در حد تاب روشن نگه داریم. هر انتخابی هم هزینه ای داره. ولی مهمتر از همه اینا اینه که آرزوها و رویاهاتون رو فراموش نکنیم. تو زندگی دوره هایی پیش میاد که فرصت های مناسبی پیدا میشه بر این که به آرزوهاتون جامعه عمل بپوشونین. از این فرصت ها استفاده کنید. حتی اگه شده توی یه فصل زندگیتون برای رسیدن به آرزوهاتون تلاش کنین، این کارو بکنین چون ارزششو داره. خب هر چی که تا اینجا گفتیم، این که از فرصتامون خوب استفاده کنیم، کارهای مهم رو بشناسیم، مطالعه عمیق داشته باشیم، از وقتمون بهترین استفاده رو بکنیم، همشون به نوعی برمیگرده به عادتایی که در ما وجود داره یا باید اونا رو به وجود بیاریم. چون این عادتا هستن که رفتارای ما رو میسازن. همه ی آدم های بزرگ سعی می کنن عادت های خوب رو در خودشون به وجود بیارن. پس بریم ببینیم این عادت های خوب رو چطوری می تونیم در خودمون پرورش بدیم تا بتونیم سلسله وار اونا رو اجرا کنیم. شاید بعضی ها بگن این کارا فایده ای نداره. این مطالب رو درباره عادت های خوب خیلی جاها خوندیم ولی نتونستیم اجرا کنیم. درسته تغییر عادت ها کار سختیه. اما ما اینجا میخواییم یه روش ساده رو بگیم که هممون بتونیم انجامش بدیم. هممون میدونیم که بیشتر رفتارا و کارای ما با هم ارتباط تنگ و تنگ دارن و روی همدیگه اثر میذارن. ما عادتای خوب و بد زیادی داریم که سبک زندگی، سلامت، شخصیت ما رو شکل میدن. اما خبر خوب اینه که اگه بخوایم میتونیم هر عادتی رو تغییر بدیم. مثلا اگه بخوایم میتونیم یه عادت خوب و جایگزین یه عادت بد کنیم. یا اگه 3-4 روز خودمون رو ملزم کنیم کاری رو انجام بدیم، اون کار برامون به شکل عادت در میاد. حتما میگین به این راحتیام نیست. پس به این مثال توجه کنید. خانم جنیفر دوکلی تا 40 سالگی عادت نداشت تخت خوابش رو مرتب کنه. مگه اینکه یه مهمونی یا یه کسی از راه می رسید. یه روز تصمیم گرفت این رویه رو بذاره کنار. به خودش قول داد 4 روز پشت سر هم تخت خوابشو مرتب کنه. حتما فکر میکنین چه کار بی اهمیتی. ولی روز 4 روم که تخت خوابشو مرتب کرد، رفت اتاقشم مرتب کرد. جورابا رو هم جمع و جور کرد. لباسا رو تا زد. رفت آشپزخونه ظرفای کثیف و شست. آشپزخونه رو مرتب کرد. خودش میگفت یه کاری که به ظاهر خیلی بی اهمیت میومد، باعث شد همه کارهای عقب افتاده و خورده کارهای خونه رو زنجیروار انجام بدم. یعنی روی بقیه کارام اثر گذاشت. نویسنده میگه این مثل اثر دومینو میمونه. اثر دومینو چیه؟ اثر دومینو میگه اگه فقط یه رفتارتون رو تغییر بدین، چون رفتارهای ما در ارتباط با هم هستن، بقیه رفتاراتون هم زنجیروار تحت تأثیر اون قرار میگیره. این اثر دومینو رو میتونید تو همه کاراتون امتحان کنین و اون وقت ببینین که چقدر متعجب میشین. مثلا ورزش کردم. تحقیقات نشون داده کسایی که هر روز حتی یه کوچولو تحرک و ورزش دارن و اونو جایگزین نشستنای طولانی مدت کردن، کم کم توی عادتهای غذاییشونم تأثیر گذاشته. کمتر فست فود میخوردن، کمتر پای تلویزیون مینشستن. دیگه هله هوله نمیخوردن و خیلی از عادتاشون سلسله وار اصلاح شده بود. در مورد عادتهای بدم همینطوره ها. مثلا اونایی که عادت دارن مدام سرشون تو گوشیه، اولش چجوری شروع میشه؟ اولش با نگاه کردن به صفحه موبایل شروع میشه. بعد میرن به شبکه ها و گروه هایی که درش عضو هستن سر میزنن. بعد تو اینترنت پرسه میزنن، پیام میفرستن، عکس دانلود میکنن. همینطور پشت سر هم درگیر میشن و یه نگاه کردن به گوشی حدود 20-30 دقیقه و شاید هم بیشتر وقتشونو میگیره. خیلی از کارا و عادتهای ما به هم وابستن. وقتی یه تصمیمی تو زندگیمون میگیریم، اثرش تو قسمتهای دیگه زندگیمون نمایان میشه. مثل اثر پروانه‌ای. یعنی یه پروانه توی گوشه دنیا بال میزنه، تأثیرش رو روی گوشه دیگه دنیا نشون میده. پس خوبیش اینه که با این خاصیت تغییر عادت ها، یعنی اثر دومینو، میتونیم عادت هامونو اصلاح کنیم. هممونم میتونیم راحت انجامش بدیم و عادت هایی که به نفعمون هست و تو زندگیمون پیاده کنیم. اما اینجا یه موضوع خیلی مهمی هست و اون اینه که هر کاری رو بخوایم تو زندگی انجام بدیم، طبعا نیاز به برنامه ریزی داره. بدون برنامه ریزی حتی کوچکترین کارا رو هم نمیتونیم درست انجام بدیم. حتی یه پیاده روی ساده رو باید براش برنامه ریزی داشته باشیم. چی بپوشیم؟ از چه مسیری بریم؟ کجا بریم؟ کی بریم؟ چند ساعت بریم؟ اینا همش برنامه ریزی دیگه. حالا چه برسه به کارهای مهمتر که حتما باید براش برنامه ریزی بکنیم. اما اینم بگم که بعضی ها از برنامه ریزی متنفرن. میگن ما نمیتونیم طبق برنامه پیش بریم. برامون سخت محدود بشیم و از اینجور حرفا. اما غافل از این که همه ی زندگی ما روی برنامه ریزی میچرخه. حالا این برنامه‌ای که میخوام براتون توضیح بدم خیلی ساده است و اصلا شاید نشه اسمشو برنامه ریزی گذاشت. ولی در این حال خیلی هم اثر گذاره. داستان این برنامه ریزی از این قراره که آقای آی ویلی مشاور بهره‌وری چارلز شواب بوده که اونم یکی از آدمای ثروتمند جهان و غول تولید کننده فولاد آمریکا بوده. ایشون یه برنامه ساده 3 مرحله‌ای داره برای بالا بردن بهره‌وری. اون میگه اولین قدم اینه که هر شب 6 تا کار مهمی که باید فردا انجامشون بدین و بنویسین. حالا حتماًم 6 تا نه، ممکنه شما 3-4 تا کار مهم داشته باشین. منظور اینه که کاراتون رو محدود کنین و مشخص کنین و به ترتیب اولویت مرتبشون کنین. قدم دوم اینه که فردا صبح اولین کار رو شروع کنین و اونو به سرانجام برسونینش. یعنی تا تموم نشده سراغ کار بعدی نرین. و سوم این که این روالو برای بقیه کاراتونم تکرار کنین. پایان هر روزم کارای ناتمامتون رو منتقل کنین به لیست فردا و فردا باز همینطور این کار رو ادامه بدین. خب شاید بگید این برنامه که خیلی پیش پا افتاده است. ولی همین برنامه ساده باعث شد در عرض 3 ماه شرکت فولاد آمریکا پیشرفت فوق‌العاده‌ای بکنه و بهره‌وریش بره بالا. اما چطوری یه کار به این سادگی تا این حد ارزش داره و تأثیر گذاره؟ همینطوری که گفتیم رازش ساده بودنشه. این کارا چون ساده هستن و همه میتونن انجامشون بدن، به خاطر همین اثر بخشیشون هم زیاده. این کار مثل هرس کردن شاخ و برگای اضافی درخت هست. اگه شاخ و برگای اضافی درخت هرس نشن، درخت نمیتونه خوب رشد کنه چون انرژیش هدر میره. کارای اضافی رو به درد نخورم همین کارو میکنم. اگه اونا رو حذف کنین، باعث تجدید قوای شما میشه و انرژیتون بیشتر میشه. میتونید آماده بشید، تصمیمای سخت بگیرین و با چالش‌ها مقابله کنین. یه مزیت دیگه ای هم این برنامه داره و اون اینه که شروع کردنش خیلی سخت نیست. اینم بگم که خودم هم دارم سعی میکنم این کارو به شکل یک عادت درارم. یعنی از شب قبل برای کارای فردام برنامه ریزی میکنم و میدونم فردا باید چه کارایی رو انجام بدم. اینجوری وقتی که از خواب پا میشیم دیگه سرگردون نیستیم که چی کار کنیم. خیلی به موقع به کارامون میرسیم و وقتمونم تلف نمیشه. حالا این وسط بازم ممکنه یه چالش های جدیدی پیش بیاد. مثلا بحث چند وظیفگی. چند وظیفگی یعنی چند تا کار رو با هم بخوایم انجام بدیم که نه بازدهی خوبی داره و نه میتونیم روی همشون تمرکز کنیم و درست انجامشون بدیم. البته ما بعضی وقتا در آن واحد دو تا کار مختلف رو با هم انجام میدیم. مثلا داریم آشپزی میکنیم، همزمان تلویزیون هم تماشا میکنیم. یا داریم ایمیل جواب میدیم، همزمان با تلفن هم حرف میزنیم. ولی واقعیت اینه که حتی این کارای ساده‌ام وقتی با هم انجام میشن اون کیفیت لازم رو ندارن. نمیتونیم روشون خوب تمرکز کنیم. حواسمون پرت میشه و خرابکاری میکنیم. مثلا ممکنه حواسمون بره به فیلم، نمک غذا رو زیاد بریزیم. چه برسه به این که بخوایم چند تا کار مهم رو با هم انجام بدیم. بعضی وقتا اینجور کارا خیلی خطرناک میشن. مثلا این روزا خیلی میبینیم در حین رانندگی اکثرا موبایل جلوشونه و شبکه‌های اجتماعی رو چک میکنن. یه چششون به گوشیه، یه چششون به جاده. این واقعا یه اشتباه مهلکیه که خطراتش غیر قابل جبرانه. ممکنه به قیمت جون خودشون و دیگران تمام بشه. این وقفه ها در حین رانندگی باعث میشه مغز تا بیاد به فعالیت قبلیش برگرده و تمرکز کنه زمان زیادی طول بکشه و نهایتاً راننده نتونه به موقع عکس‌العمل لازم رو نشون بده و تصادف کنه. خب تا اینجا دو تا راهکار گفتیم برای اینکه بتونیم برنامه ریزی کنیم و کارا رو بهتر و با بهره‌وری بیشتر انجام بدیم. اما اگه گفتین نکته مهمی که توی این دوتا راهکار وجود داشت چی بود؟ نکته مهمش تمرکز کردن روی کارای مهم بود. اگه به زندگی آدمای موفق نگاه کنین میبینین همشون توی یه چیز وجه اشتراک دارن و اون اینه که روی یه کار تمرکز میکنن. پس میشه گفت مدیریت درست کارا یکی از مهمترین برنامه‌های زندگیه. اگه بذاریم مشغله‌های مختلف رو سرمون بریزه و خودمون رو غرق کارهای بیفایده و کم اهمیت کنیم، دائما اعصابمون خرد میشه. دائم شاکی میشیم از اینکه سرم خیلی شلوغه، به هیچ کاری نمیرسم، وقت ندارم و از این جور حرفا. این جور کارا هیچ ارزشی به زندگی ما اضافه نمی‌کنن. اما اگه دنبال یه زندگی معنادار هستیم، مشغله های بی ارزش رو باید از خودمون دور کنیم و توی زندگی هدف داشته باشیم. زندگی با هدف معنی پیدا می کنه و وقتی که هدف داشته باشید انگیزه خود به خود دنبالش میاد. خب حالا که مدیریت کردن کارا از مهمترین برنامه‌های زندگیه، چطوری کارا و زمانمون رو درست مدیریت کنیم تا وقتمون واسه چیزای بیفایده تلف نشه و بتونیم انتخابای ارزشمندی داشته باشیم؟ انتخابایی که به زندگی ما معنا بده و ما رو به هدفمون نزدیک کنه. مدیریت کردن کارا راه‌های مختلفی داره. برای اینکه به بهترین ورژن خودتون یعنی خودشکوفایی برسین، باید ارزش زمان رو درک کنین و بدونید چجوری از این دوتا آیتم استفاده کنین. به همین دلیلی که زمان برای آدمای موفق خیلی با ارزشه و به معنی واقعی براشون طلاست. یه تفسیر جالبی که نویسنده از این مطلب تو کتاب میگه اینه که در واقع هر انتخابی که تو زندگیمون میکنیم یا به داراییمون اضافه میکنه یا به بدهیامون. یعنی انتخابای ما تو زندگی دو دسته هستن. یکیش داراییای زمانیه، یعنی کاری که با انجام دادنشون برامون زمان ذخیره میشه و تو وقتمون صرفه‌جویی میشه. به فرض یه برنامه نرم افزاری رو وقتی یه بار میسازین، بعدن میتونین بارها و بارها ازش استفاده کنین و سود ببرین. اینا مثل کارای صنعتی نیستن که واسه توسعه یا اجراشون نیاز به تجهیزات گران قیمت و فضای بزرگ یا نیروی خدماتی زیادی داشته باشین. میگن استیو جابز هیچ وقت یه ماشینو بیشتر از 6 ماه سوار نمیشد. حرف و حدیثای زیادی پشتش بود. بعضیا میگفتن این بازی رو راه انداخته که جریمه پارک غیر قانونی رو نده. یه عده میگفتن میخواد ردیابی نشه. ولی حالا شاید دلایل زیادی داشت این کارش، اما یه دلیلش این بود که اون یه نقصی رو توی قوانین راهنمایی رانندگی کالیفرنیا کشف کرده بود و اون این بود که صاحبان خودرو میتونستن تا 6 ماه بدون پلاک رانندگی کنن. به خاطر همین هیچ وقت وقتش رو تلف نمیکرد که بره پلاک ماشینش رو عوض کنه. ترجیح میداد هر 6 ماه ماشینش رو عوض کنه. یعنی با این کار واسه خودش زمان میخرید. این کارو بعضیا به یه شکل دیگه ای انجام میدن. پول خرج میکنن تا واسه خودشون زمان بخرن. مثلا یکی رو استخدام میکنن تا کارهای خونه رو انجام بده یا خریداشون رو انجام بده. در عوض خودشون به کارهای مهم دیگه شون میرسن. اینطوری داراییای زمانیشون رو زیاد میکنن. ولی یه انتخاب دیگه هم هست به نام بدهیهای زمانی. اینا کارهایی هن که اگه انتخابشون کنیم و انجامشون بدیم وقتمون رو تلف میکنن. نمونه یه بارزشم که این روزا هممون میبینیم شبکه‌های اجتماعی و اینترنته که اگه به جا استفاده نشن یکی از قاتلین بزرگ زمان هستن. یعنی زمانی رو که میتونستیم صرف ورزش، مطالعه کتاب یا یادگیری یه مهارتی بکنیم میبلن. ایمیل و کامنت ها وقتمون رو تلف میکنن، چون هر ایمیل یا کامنتی که میفرستیم یا برامون میاد برامون تعهد ایجاد میکنه که یه وقتی بذاریم جوابشو بدیم. از طرف دیگه اگه کارامونو بیکیفیت و سرسری انجام بدیم، باید بعداً مجدداً وقت بذاریم و اونا رو اصلاح کنیم. خب، اگه الان وقت نداشته باشیم یه کاری رو درست انجام بدیم، بعداً کی فرصت میکنیم که اونو دوباره انجام بدیم و یا اصلاحش کنیم؟ بنابراین اگه بدهی‌های زمانی تو برنامه‌مون زیاد باشه، رو بهره‌وریمون تأثیر منفی میذاره. ولی برعکس، دارایی‌های زمانی اثر مثبت دارن. وارن بافت یه توصیه جالب در مورد برنامه‌ریزی داره که تو کتابم گفته شده. میگن یه روزی مایکل فلینت که حدود 10 سال خلبان هواپیمای شخصی وارن بافت بوده، از بافت یه راهنمایی میخواد در مورد مدیریت زمان. بافت یه تمرین 3 مرحله‌ای خیلی ساده رو بهش پیشنهاد میده. اون میگه بافت اول ازم خواست 25 تا از کارهای مهمی رو که میخوام در طول هفته انجام بدم و بنویسم. مرحله دوم این بود که این 25 تا هدف رو باید بررسی میکردم، 5 تاشون رو که واقعا مهم بودن رو انتخاب میکردم و دورشون خط میکشیدم. و سومین مرحله این بود که حالا 2 تا لیست داشتم. یکی شامل 20 تا هدف بود که دورش خط نکشیده بودم و یکیشم 5 تا هدفی که دورشون خط کشیده بودم و خیلی مهم بودن. بافت ازش میپرسه حالا کدوم کارا رو باید انجام بدی؟ اون میگه خب کاری که دورشون خط کشیدم خیلی مهمن. باید حتما انجامشون بدم. ولی بقیه هم یه جورایی مهمن. حالا گاه گاهی سراغشون میرم. ولی بافت میگه نه. کارایی که خط نکشیدی اصلا مهم نیستن و نباید سراغشون بری. حداقل تا وقتی که این 5 تا کار مهم رو انجام ندادی نباید سراغشون بری. حالا اینجوریه که بعضی کارا هستن که ما فکر میکنیم مهمن ولی در واقع مهم نیستن. دلیل این که نمیتونیم 5 تا کار مهم رو انجام بدیم اینه که روی اون 20 تا کار غیر مهم تمرکز میکنیم. حالا تو پرانتز میخوام یه پیشنهادی بهتون بدم. یه کاغذ و قلم بردارین، این برنامه ساده رو واسه خودتون بنویسین. بیاین یه هفته امتحانش کنید. ببینید میتونید به هدفهای مهمتون نزدیک بشید؟ کارهای مهمتون رو انجام بدین یا نه؟ خب همونطوری که در طول اپیزودم گفتیم نویسنده مطالب خیلی ساده ولی در عین حال کاربردی رو در مورد مدیریت زمان و رسیدن به هدف ها مطرح کرده بود که یه بار خوندنش خالی از لطف نیست. به نظرم لازمه هر از چندگاهی این نکات رو مرور کنیم. فقط یه نکته موند، اونم در مورد اسم کتابه. میخوام بگم چرا نویسنده اسم این کتاب رو گذاشته شروع ناقص. گفتیم بر این که بتونیم کاری رو شروع کنیم مهمترین چیز اینه که هدف داشته باشیم و برنامه ریزی کنیم. حالا فرض کنیم هدفمون رو مشخص کردیم. یعنی همه ی هدفای روزانه و هفتگی حتی ماهیانه و سالیانه رو نشستیم نوشتیم و برنامه ریزی هم کردیم براشون. حالا یه سوال. چه تضمینیه که از همون روز و ساعتی که برنامه ریزی کردیم بشینیم پای کار و برنامه‌مون رو اجرا کنیم و مقید باشیم انجامش بدیم؟ نه اینکه انقدر کمالگرایی کنیم و منتظر یه زمان ایدئال برای انجامش باشیم که کلن اصلاً بیخیالش بشیم و تاریخ انقضاش بگذره. فقط هم فکر نکنیم که شما اینطوری هستین، نه، اکثرمون همینیم. اصلا من فکر میکنم این چیز ذاتیه که اکثر آدما کارو سخت شروع میکنن. میدونین؟ انگار یه لذت مخفی توی کش اومدن این کاراست. اینجاست که نویسنده اومده میگه آقا شروع کن، هرچند ناقص ولی شروع کن. در واقع نیت نویسنده از اینکه اسم کتابو گذاشته قدرت شروع ناقص همینه که به ما بفهمونه بد شروع کردن یا ناقص شروع کردن بهتر از هرگز شروع نکردنه. پس با تمام قدرت کارو شروع کنین، قدم اولو بردارین، هرچند که ناقص و پر از عیب و ایراد باشه. خب این اپیزودم به پایان رسید. ممنونیم از اینکه شنونده رادیو سامرایز بودین و ما رو همراهی کردین. دوست داریم بهتون پیشنهاد بدیم خلاصه این پادکست یا هر پادکست مفیدی که میشنوین تو زمانه مناسبی که با خانواده یا عزیزانتون میگذرونین براشون تعریف کنین. با گفتن خلاصه مطالبی که یاد گرفتین خودتون رو به چالش بکشین. اینطوری هم میتونین بفهمین که چقدر از این کتاب بهره بردین و هم میتونین اونا رو تشویق کنین به کتاب خوندن و گوش دادن به پادکست ها. پس خورده عادتای خوب رو تو خانوادتون پیاده کنین تا زمینه‌ای باشه برای اجرای عادتای خوب بزرگتر. راستی تا یادم نرفته اینو هم بگم که ما برای این که دسترسی بهتری به اپیزودامون داشته باشین اونا رو توی پادگیرای زیادی منتشر می‌کنیم که لیست کاملشون رو میتونین از طریق لینکی که در توضیحات هست ببینین و از هر کدوم که دوست داشتین ما رو دنبال کنین. مراقب گوشاتون باشین. خدا نگهدار.